که اقرب الموارد بیان کرده، به تمدن داشتن یعنی دارای تربیت بودن و به یک دیگر خوب و خوش عمل کردن و زندگی بر پایه آسایش استوار بودن. یک بحثی است در فلسفه بعثت انبیا که نبوت ریشه اش کجاست. بعضی آوردن ریشه را در ربط انسان به خدا که این درسته، ولی شیخ الرئیس بو علی سینا در کتاب شفا در بحث نبوت این مطلب رو مطرح می کند که انسان مدنیون به طبع است. مدنیون به طبع یعنی طبعا همه انسان ها، فطرتا همه انسان ها می خواهند با هم باشند و انس داشته باشند، و این منوط به این است که حقوق های همه محترم باشه، همه در آسایش باشن، در رفاه باشن. و این رو میگوید نکته ایست در تکامل انسان، که تکامل انسان وقتی است که در یک نقطه ای که همه جمعن از نظر اخلاق و روش به حرفه به صنعت به زندگی همه با هم بر اساس عدل مواسات با هم بودن حقوق یکدیگر رو رعایت کردن. و اگر بنده بخواهم این تعبیر رو عرض کنم که کتاب حقوق امام زین العابدین علیه السلام که در باره حقوق بحث شده است، تمام حقوق، حقوق انسان نسبت به خدا، حق خدا بر انسان، حق خود آدمی بر آدمی، ارحام، همسایگان، بستگان، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، تمام اینها برمیگرده به همون تمدن اسلام. بنابراین مسئله تمدن و مدنیت یک ریشه قرآنی دارد. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، همراه پیغمبر بودن و راه او را یاد گرفتن و درست عمل کردن. این تمدن و این مدنیت یک نقطه بالای بالا دارد و اون تمدن جهانی است. در برابر توحش، در برابر بربریت، اون تمدن، تمدن جهانی بودن، تمدن امام است ارواحنا له الفداس، که در این روایت چنین آمده است. محمد ابن یعقوب کلینی رحمت الله علیه در کتاب وزین کافی این حدیث رو آورده است از امام باقر علیه السلام که فرمود اذا قام قائمنا، وقتی حجت ما و قائم ما قیام کند، وضع الله یده علی رؤوس العباد، دست می گذارد بر سر مردم، دست خدا، دست ولایت بر سر جهانیان. این کنایه از این است که عنایت اون حضرت بروز میکنه، توجه اون حضرت ظهور پیدا میکنه و اون وقتی است که دولت او تشکیل شده. فجمع ابها عقولهم، عقلها همه با هم میشه، جمع میشه، وحدت، انسجام. انسانها بر اساس عقل با هم عمل میکنن، نه بر اساس جهل، نه بر اساس خشونت. معرفت، رحمت، لطف، به بالاخره عقل. فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم، مردم بلوغ پیدا می کنن، به حد حلم می رسن. بلوغ یعنی تا حکومت جهانی اون حضرت نیامده، به تمدن اساسی و اصلی نیامده، انسان ها نابالغن، انسان ها صغیرن، انسان ها زندگیشون اون زندگی پاکیزه با هم نیست. خب حالا این تمدنی که مطرحه و به معنان این که اخلاق جامعه باید باشه چنین باشه، روششون باید چنین باشه، این یک نگاهی باید کرد به تاریخ، به دنیا، ببینیم دنیا الان در چه حاله. در توحش، در جنگ، در خونریزی، در این که زندگی انسانها رو تباه کنه و همه رو نابود کنه برای این که خودش بمانه. همین وضعی که در امریکا پیداست، در صهیونیسم پیداست، در اذناب همین استکبار مشاهده میشه، این همین توحشه. و یکی از دلایل غیبت اون حضرت که امام اس ارواح و الفدا غائب میشه، یکیش همین است که تمدن ها بیان و ببینن کاری نمیتوانن بکنن. تا اون تمدن بیاد که جمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم، این چنین باشه. به تاریخ بشریت و دنیای امروز این حقیقت رو نشون میده که جهان نیاز دارد به یک تمدن واقعی، نیاز دارد به مدنیت، نیاز دارد دنیا به یک چنین اخلاق، به حرفه، به صنعت، به عزت، به مواسات، به برادری، به با هم بودن. آبروها، حیثیتها، موقعیتها، ملاحظه کردن، به توجه داشتن. فعلا دنیا در صغارت به سر میبره، در کودکی به سر میبره، تا اون زمان بیاید که ظهور ولی از ارواح و ناله الفداست، که همه باید تلاش کنیم برای آمدن چنین روزی. خوب در اینجا نکته ای رهبر معظم انقلاب دام از الله با آقایانی که شورای هماهنگی بودند در مسائل اقتصادی، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در حضور محضر رهبر معظم انقلاب تشکیل شد، یکی از فرازهای صحبتشان این است: هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملی است که در مدتی که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص گردد. البته لازم است اجرای این راهکارهای عملی و تأثیر گذاری به همت جدی و تلاش پیگیر رؤسای قوا و مسئولان مربوط و مرتبط با سه قوه و سازمان ها انجام بگیرد. بعد هم این نکته رو اضافه می کنم، این که از ظرفیت ها استفاده بشه و از توانایی های فراوان استفاده بشود، این بر اثر این بی اثر می کند تحریم ها را، به شرط اون که بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم. تحریم ها رو بی اثر می کنه اگر یک چنین تلاشی برای همه مسئولان در امور اقتصادی باشه. در اینجا بنده یک بیانی از حضرت سجاد علیه السلام، اون بیان بر همین جا مناسبه. ایشان می‌فرماید که و اما حقوق رعیت که به سلطان، حقوق رعیت، وقتی رعیتی که سلطان داره، سلطان کیست؟ سلطان اون کسی است که قدرت دارد بر مردم. و لذا می فرماید فان تعلم انک، تو بدانی که تو این قوت رو پیدا کردی، این قدرت رو پیدا کردی، وزیر شدی، وکیل شدی، قاضی شدی، مدیر شدی، این مسئولیت هاست. این مسئولیت ها یک عبارتی است باز در همین جا می فرماید که این 50 حقی که امام زین العابدین علیه السلام داد، این 50 حقی که در اینجا مطرح شده، این حقوق حقوقی است که نمی شود از آن شانه خالی کرد. فهاذه 50 حقا محیط بک، این 50 حق که به تو احاطه داره. لا تخرجو منها فی حال من الاحوال، به هیچ وجه از این حقوق نمیتوانی شانه خالی کنی، به تو احاطه داره، از راست، از چپ، از روبرو، از پشت سر، از بالا، از پایین، فرار نمیتوانی بکنی. این بر تو که سلطنت داری، همون سه قوا، همون کسانی که دستن در کار هستن، که رهبر عزیزمون دام ظله همین سفارش و توصیه جدی رو داره، میفرماید امام زین العابدین علیه السلام که از این آن نمیشود شانه خالی کرد. همه مسئولن، همه مسئولن، در گوشه و کنار امور کشور و مسائل اقتصادی اونقدر فراوانه که اگر مسئولیت ها عمل بشه، اینها میتوانن به وظیفشون عمل کنن، کشور از این وضع گرفتاری نجات پیدا میکنه اگر همه به این وظیفشون عمل کنن و بدانن که وظیفه چنین دارن. همین گمرک نظیر این امور، مشکلاتی که برای مردم پیش میاد به خاطر نادانی، به خاطر سستی، به خاطر بیتوجهی، به خاطر این که بگه این کار اونست نه کار من، در حالی که این نمیتوانی از این خارج شوی به حال من الاحوال. این یک حقیقتی است که باید به این حقیقت توجه کرد و جامعه اسلامی رو باید نگه داشت. به تمدن و مدنیت یکی همینه. مدنیت و تمدن یعنی اخلاق، یعنی رفاه، یعنی آسایش. به این هم به دست کسانی است که دستن در کار هستند. این وظیفه رو باید جدی بگیریم و باید به این تکلیف عمل کنیم و توجه به این داشته باشیم که مسئله زندگی مردم، اقتصاد جامعه یک چنین تحول و یک چنین تحرک و پیگیری و تلاش و کوشش احتیاج داره و بر شانه همه کسانی است که دستن در کار هستند و دارن کار میکنن. خب بنابراین تمدن و مدنیت معناش در حقیقت یک چنین ارتباطی است که با یکدیگر باید داشته باشن. شیخ الرئیس در همین کتاب شفا مثال میزنه، میگوید خدای متعال ابروها رو چنین خلق کرد، بعد از کف پا مثال میزنه، کف پا رو این چنین آفرید که بتواند انسان راحت حرکت کند. آیا جامعه نباید به یک چنین کمالی آراسته بشه وقتی خدای متعال راجع به انسان با این زیبایی و با این حل تمام نیازها و وجود تمام مشکلهاست؟ پس بنابراین نبوت و این که باید یک چنین تمدنی باشه، یک چنین کمال و تکاملی باشه، این برای جامعه نیازه. بعد در پایان اون بیانی که امام سجاد علیه السلام داره اینه، میفرماید که کسانی که قدرت دارند، اون که ما اعطاک الله من فضل حاضر عزت، خدا بد عزت داد، صندلی داد، مقام داد، تلفن و دستگاه داد و میتوانی کار انجام بدی، این کاری که به خدا به تو داد و القوت قهرتبه ها ان تکون لله شاکرا، خاص خدای متعال تو شاکر باشی، نعمت خدا رو شکر کنی. من شکر الله فی ما انعم الله علی، خدای متعال به تو اگر شاکر بودی، ولی این صندلی رو شکر گذاشتی، این میز را شاکر بودی و دنبال رفتی و تلاش کردی، اگر چنین شد در تلاش کردن، تو به لطف خدا و رحمت خدا دست یافته ای. و اگر تو چنین نکردی، تو نشناختی این مقام رو، تو نشناختی این وظیفه رو، گفتی دیگران بکنن، کار ما نیست، اگر نشناختی کفران کرده ای این نعمت رو. پس بنابراین این نعمت رو باید تو اهمیت بدی و برای این نعمت ارزش قائل بشی، مخصوصا در این شرایطی که ما در دنیای توحش قرار گرفتیم، ما در دنیای بربریت قرار گرفتیم. گرچه مدعی تمدنم. این تمدنیست که پیداست میبینید، این تمدن نیست جز خونریزی، جز جنایت، جز دنبال این که چگونه ما فلانجا رو بگیریم، فلان تصرفات رو بکنیم، فلان جامعه رو به خاک ذلت بنشانیم. این فکریست که جامعه بشری داره و یکی از نتایج بحثم این بود که فلسفه غیبت یکیش همین است که دنیا برسد به این که باید اون تمدن اساسی وجود پیدا کنه تا مردم راحت باشه. و نکته دوم این که قبل از ظهور اون هستت مردم در صغر و کودکی زندگی میکنن، یعنی نه آبروها محفوظه، نه عزتها محفوظه، نه صله رحم مطرحه، نه دیگران مطرحه. این وضعی که متاسفانه در شرایط امروز پیداست، این همون حالتی است که بر باید به همون بربریت و خودبینی و خودخواهی تعبیر کرد. این وظیفه ماست در اعتقاد به اسلام، در اعتقاد به کلمات اهل بیت علیهم السلام و این که ما این راه رو برویم، در اخلاق چنین باشیم، در امور کشور اون چنان اهتمام داشته باشیم، اون وقت است که می توانیم بنده شاکر خدا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید بیانات خطبه‌گونگی آیت الله حاج شیخ محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران بود. لطفا همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان ارجمند رادیو تهران، سپاسگزاریم از این که در آدینه دیگر هم برنامه در ساحت حضور رو همراهی کردید. به اتفاق سایر همکارانم هم در این برنامه از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت سلامی دیگر. خدا نگهدار.
تنها شدم از وقتی که دستاتو ول کردم، رفتم و با هر کی نباید درد و دل کردم. قلبم با هیچکی مثل تو آروم نمیگیره، این آدم ها عشق و چقدر زود یادشون میره. حس میکنم دور از هوا قلبم نمیکوبه، تو بهتر از من میدونی چی واسه من خوبه. دنیای من تاریکه، تو خالق نوری، من بی تو میمیرم، خدایا خستم از این دوری. هر لحظه که اسم تو رو از خاطرم بردم، تو اوج روزای خوشم راحت زمین خوردم، با چشم خیز خوابیدم و خوابای بد دیدم، از وقتی که تنها شدم حال تو فهمیدم.
خانم آقایان سلام، ساعت 14 و اینجا رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. اگر تا این لحظه شنونده ی رادیو تهران بودید، امیدوارم که از برنامه‌های ما تا الان لذت برده باشید و اگر به تازگی به جمع ما پیوستید، دعوت میکنم در ادامه همراه رادیو تهران باشید.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک. راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی با شما همراه هم. قراره در مورد دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت کنیم. یعنی همین الان بگم اگر داوطلب دبیرستان یا کنکور هستین، یعنی سال نهمین، دهمین، یازدهمین، دوازدهمین، پشت کنکوری هستین یا اولیای گرانقدر دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری، حواستون جمع باشه به این برنامه. قراره که راهکارهای مناسبی رو در مورد چالش‌ها و حالا مضرات و مشکلاتی که پیش رو دارین در اختیارتون قرار بدیم. هم صحبت می‌خوایم بشیم با کارشناس برنامه‌مون که به صورت حضوری در استودیوی برنامه با ما همراه هستن، آقای هیراد زاکر عزیز. آقا خیلی خوش اومدین. عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور که برنامه تیک تاک رو از رادیو تهران دنبال میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. من معرفی کوتاه داشته باشم از شما، بعد سوالاتم رو آغاز بکنم خدمت شما دبیرستانی و کنکوری و اولیاتون میگم. آقای هیراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، مشاور رتبه 4 کنکور هستن و خودشون هم از خود ساخته های کنکورن، یعنی از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن. و بریم سراغ سوالات. موافق آقای زاکر؟ اولی موزلی که دیگه حالا همه باش دست و پنجه داریم نرم میکنیم دیگه، الان با این تعطیلاتی هم که دو هفته اتفاق افتاد بیشتر هم الان دانش آموزا درگیرش هستن. کرونا که اومد اصلا یه دفعه سیستم آموزشی از این رو به اون رو شد. تو الان هیچ کلاس آنلاینی برگزار نمیشد، یعنی حتی بیرون از مدرسه خیلی تعداد کمی بود، اما الان همه چی آنلاین و غیر حضوری شده و چیکار کنیم با همچین چالشی؟ خیلی از بچهای دبیرستانی و کنکوری تفکرشون میگن آقا حالا که آنلاین شده من نمیتونم به موفقیت برسم، یعنی اگه قبلا میرفتم مدرسه، میرفتم کلاس بیرون، میرفتم کتابخونه بیرون درس میخوندم، میرفتم با دوستان بیرون درس میخوندم، الان اینو ندارم پس موفق نمیشم. همچین داستانیه؟
نه، چون کنکور 1400 هم رتبه برترهایی خواهد داشت که با همین شرایط درس خوندن، پس داوطلب باید خودش رو شرایط جدید تطبیق بده. بالاخره اتفاقی که افتاده،
میگیم بالاخره رتبه برتری خواهد داشت کنکوری که پیش روه. حالا چیکار میکنن؟ خب پس این رتبه برتر که موفق میشن، چون تا حالا این اتفاق نیفتاده که پارسال هم آخراش خورد به غیر حضوری شدن.
به نظر من بچه‌ها باید الگو برداری کنن از افرادی که سالهای گذشته هم شرایط داشتن.
شرایطو سال گذشته کرونا جایی نبود.
بله، ولی خیلی از داوطلبان مناطق محروم بودن. خود ما برنامه‌های مختلف داشتیم، شبکه‌های مختلف. خب. عزیزان می‌دیدن از شهرهای مختلف.
حالا چرا باید از این بچه‌ها الگو برداری کنم؟
چون عزیزانی که مناطق محرومه، منطقه سه آموزشی اسمش روشه دیگه. یعنی جایی که مدرسه خوب، کلاس خوب، آموزشگاه خوب وجود نداره. بعد این فرد می‌خواد رقابت بکنه با کسی که بهتر مدرسه تهران داره درس می‌خونه. بعد از امکانات تهران به شکل غیر حضوری استفاده کرد، چون امکانات حضوریش خوب نبود.
متوجه شدم. میگین قبلا فقط کسایی بودن غیر حضوری، فقط کسایی غیر حضوری درس میخوندن که مناطق سه آموزشی بودن، یعنی مدرسه و امکانات خوب نداشتن، مجبور بودن تو خونه بیشتر درس بخونن. درسته. حالا همه اینجوری شدن. تازه اون موقع که این بچه‌ها بندگان خدا رقباشون حضوری درس میخوندن، درسته؟
دقیقاً، کارشون بسیار سخت‌تر
از الان. ولی الان همه غیر حضوری، یه جورایی بین همه عدالت آموزشی برگزار شده. حالا یه داستان.